أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهن السعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر حجیت مصفتات امارات بود. عرض کردیم چیزهایی که اماره خوانده میشن و در کلمات علمای اصول به عنوان اماره مطرح هستن، هیچ کدومشون کاشفیت و طریقیت تمام العله نیست در حجیتشون. حداقل بحث انسداد باب علم در نوع موارد دخالت داره در اعتبارشون، و انسداد باب علم به عنوان حکمت جعل در اونها مطرح است. همین مطلب باعث میشه که ما به این نکته توجه کنیم که آیا انسدادی که نسبت به معدای اماره هست نسبت به لوازم معدا هم هست یا نه. در نتیجه ممکنه نسبت به معدا انسداد باشه ولی نسبت به لوازمش انسداد نباشه. البته عرض کردم چون این انسداد انسدادی هست که در نوع موارد هست، ممکنه ما بگیم که ولو لوازم رو به تنهایی در نظر بگیریم باب علم در موردش منصد نباشه، ولی معدا و لوازم رو، این مجموعه رو با همدیگه یک کافه در نظر بگیریم، باب علم در موردش منصد باشه. وقت این بحث به این شکل مطرح میشه که چگونه اون نوع موارد رو که انسداد ملاحظه اون سنجیده میشه تعیین کنیم. از کردم ممکنه مثلا یک شیء معداش 90% موارد باشه، تو این 90% 80%ش باب علم منصد باشه، 10% باقی مانده نسبت به لوازم باشه، تو این لوازم فقط 2%، یعنی 0.2 20%، یعنی 0.2 2 از 10 تا حس کنم خدمت شما باب علم منصد باشه. اکثرا باب علم منصد نباشه، ولی اگر لوازم و معدا رو با همدیگه بسنجیم مجموعا میشه 100 مورد، تو 100 مورد 82 مورد باب علم منصده. اگه تنها در نظر بگیریم نسبت به معدا باب علم 80/90 منصده که میشه 70%، ولی با همدیگه وقتی بسنجیم میشه 80/90 میشه حدود 90%. 80/90 آره دیگه، 81ش میشه نزدیک 90%، 79% میشه. 80 و 89% میشه. یعنی مجموعاً اگر اینجوری در نظر بگیریم اکثریت خیلی زیادی انسداد باب علم هست. معد لوازم رو هم داخل این دایره بکنیم یک کمی کم میشه، از اون 80 و 89% تبدیل میشه به 82%، ولی باز هم اکثریت موارد انسداد باب علم هست، بنابراین میتوانه در این مجموعه حجیت بیاد. ولی اگر لوازم رو به تنهایی در نظر بگیریم از 10 موردش 2 مورد بود، یعنی 20%، اون دیگه موجه حجیت اماره نمیتونه باشه. عمده اینه که آیا این دوتا رو یک کاسه در نظر بگیریم، یک مجموعه در نظر بگیریم، یا دو تا مجموعه جدا در نظر بگیریم. از دو تا مجموعه جدا در نظر بگیریم فقط معدا حجت میشه، لوازم حجت نمیشه. اگر با هم دیگه در نظر بگیریم کلش حجت میشه. عمده این که اون دایره‌ای که انسداد به عنوان حکمت در اون دایره ملاحظه میشه و غلبه انسداد در اون دایره منشأ حکم به اعتبار و حجیت شده رو چگونه ملاحظه کنه. بنابراین این نکات تأثیر داره در بحث. و همین جهت مثلا حالا یک سری تطبیقاتی رو عرض بکنم تا مشخص بشه که به نظر میرسه که نفس اماره به ما و اماره حجیت مثبتات رو به دنبال نمیاره، بلکه یه سری نکات ذمیمه‌ای اینجا وجود داره که اون نکات ذمیمه‌ای باید اضافه بشه تا حجیت مثبتات امارات رو بتونیم نتیجه بگیریم. ببینید ما در بحث این که در دوران هم بین تخصیص و تخصص حکم به تخصص می شود کرد یا نمی شود کرد، خب اکرم العلماء ما شک داریم که آیا اگر شک داشته باشیم که از این عام عموم اراده شده یا عموم اراده نشده، اصالت العموم اقتضا میکنه که ما بگیم عموم اراده شده، به دلیل اینکه مثلا راه علم نسبت به مراد متکلم از غیر طریق ظهور کلامش منصده. و همین جهت شارع مقدس آمده ظهور رو اعتبار بخشیده و طریق برای کشف مراد متکلم قرار داده. اما اگر بخوایم بگیم لازمه حجیت اصالت العموم با عکس نقیض این هست که در جایی که ما یقین داریم زید عالم نیست، باید زید واجب الاکرام نیست، شک داریم عالم هست یا عالم نیست، بخوایم حکم کنیم عالم نیست، با این تعبیر بگیم کل عالمن واجب الاکرام، زیدون لیس به واجب الاکرام، نتیجه بگیریم فزیدون لیس به عالم. حالا بفرمایید با عکس نقیض، بفرمایید قیاس شکل دوم. قیاس شکل دوم برای استنتاجش هم با عکس نقیض نتیجه میده، خیلی حالا مهم نیست تعبیر ما چه شکلی باشه. علاوه تقدیر بخواییم با عکس نقیض ما نتیجه بگیریم که پس زید عالم نیست. اینجا این که عالم بودن زید ممکنه راه علم منصد نباشه و روش شناختش هم از طریق اصالت العموم نباشه. دو نکته اینجا هست، این دو نکته رو باید مد نظر داشت. یه نکته این که ممکنه نسبت به کشف مراد متکلم راه علم منصد باشه، نسبت به کشف وضعیت موضوع، این که این موضوع مصداق عالم هست یا مصداق عالم نیست، راه علم منصد نباشه. زیدو میشه تحقیق کرد، بریم ازش امتحان بگیریم، خدا رحمت کنه آقای بیگ دلی رو امتحان سخت بگیرن برای اینکه بفهمیم که عالم هستن یا عالم نیستن. عرض کنم خدمت وجود شما، خب این لازم نیست برای شناخت عالم بودن یا عالم نبودن زید به اصالت العموم تمسک کرد، راه علم از غیر طریق اصالت العموم منصد نیست. و بنابراین ممکنه بگیم رو همین جهت عقلا اصالت العموم رو در کشف مراد حجت میدانند، ولی در کشف کیفیت اراده برای رسیدن به وضعیت موضوع و اینکه خارجن این موضوع استاق عالم هست یا عالم نیست رو حجت ندانن. یه نکته. نکته دومی که هست اون اینی که ممکنه در اصالت العموم جنبه این که این اماره روش طبیعی شناخت هست دخالت داشته باشه. ببینید روش متعارف شناخت مراد متکلم این هست که به اصالت العموم توسط بشه، ولی روش طبیعی این که بدونیم این طرف عالم هست یا عالم نیست این نیست که به اصالت العموم تمسک بشه. حالا منهای بحث انصداد، نفس طبیعی بودن این شی به عنوان طریق و راه برای رسیدن به اون هدف، راه طبیعی رسیدن به مراد متکلم تمسک به کلامشه و کلامش هم باید با توجه به اصالت العموم ما رو برسونه به مراد متکلم، ولی روش طبیعی و عقلایی رسیدن به اینکه زید عالم هست یا عالم نیست به اصالت العموم چسبیدن و به کلام اکثر العلماء چسبیدن نیست، باهای دیگری داره که به این طریق ممکنه بحث رو دنبال کنه.
درسته اون مرحله‌ای که می‌خوایم تاکید رو روشن کنیم راه طبیعی اینه که خودمون عکس نقیزه اگه در نظر بگیریم اونم میشه مراد مراد متکلم.
میگه اکثر علما، میگه پس مرادش اینه که همه علما مراد متکلم بشن، به کسی که اون دیگه مراد متکلم نیست، اون عکس نقیزه عکس نقیزه لازمه مراد متکلم
از نظر متکلم.
نه لازمه مرادشه دیگه، خود مرادش نیست. عرض کنم خدمت شما، بنابراین این نکته هم یعنی یک جهت به تعبیر مرحوم آقای صدر ذاتی در اون اماره وجود داره که باعث میشه فقط خود مؤدا حجت بشه، لوازمش حجت نباشه، چون راه طبیعی رسیدن به مؤدا خود این اماره است، ولی راه رسیدن به اون لازم مؤدا این اماره نیست. خود همین میتواند تفکیک بین مؤدا و لوازم رو به دنبال بیاره. خب بنابراین این باعث میشه که ما قائل به حجیت اصالت العموم بشویم بدون اینکه ملتزم به حجیت لوازمش باشه. حالا در سایر موارد هم یعنی عرض کردم ما در واقع برای تشخیص اینکه اصل مثبتات اماره حجت هست یا مثبتات اماره حجت نیست، نباید اول یه تعریفی برای اماره برای خودمون درست بکنیم، بعد بر اساس اون تعریف بیاییم مثبتات رو تشخیص بدیم، چون خیلی وقتا اون تعریفی که ما میکنیم پوشش نمیده همه چیزهایی رو که به طور معمول و در کلمات اصولیون اماره خوانده شده. مثلا اصولی ها خبر واحد رو اماره میدانند، ما حالا اماره رو اینجور تعریف کنیم اینجور که آقای صدر تعریف میکنه، اماره چیزی است که وجهش وجه حجیتش منحصر هست و در جهت کاشفیت، فقط کاشفیت اون، حالا یا از اون روشنتر یعنی دقیقتر تعبیر مرحوم آخوند رو دنبال کنیم که کاشفیت حاصل از این اماره، اونم قید بزنیم کاشفیت حاصل از این اماره وجه حجیت این اماره است، که بعد بخوایم ازش نتیجه بگیریم پس مصفداتش حجته. بس سر این هست که آیا واقعا ما دلیلی داریم در مورد این که خبر واحد وجه حجیتش فقط کاشفیته اینجوری هست که، یا این که نه خیلی وقتا همچی چیزی نداریم که ما بتوانیم تشخیص بدیم. اینی که من فکر میکنم ما اون چیزهایی که به عنوان اماره شناخته میشند در کلمات اصولیون ولو به نحو احتمالی، اونا رو تک تک باید بررسی کرد ببینیم اینا آیا ما وجهی برای حجیت اماره، حجیت مثبتاتش میتوانیم بیاریم یا نمیتوانیم. اولا دلیل داریم برای اینکه مثبتاتش حجیت تفیه حجیت نیست. ثانیا یعنی میشه تحلیل کرد اون، اگرم فرض کنید وجدانن مثبتاتش حجیت هست، تحلیل منطقیه اینکه چطور شده که این مثلا مثبتاتش حجیت شده رو برای ما امکان پذیر هست یا نه. خب عرض کنم خدمت شما یکی از مواردی که حجت هست همین خبر واحد هست، که خبر واحد حجت هست. آیون میگن که نسبت به هم خودش حجت هست، هم نسبت به لوازمش، چه اون لوازم لازم بالمعنی الاخص باشه چه لازم بالمعنی الاخص نباشه، لازم بالمعنی عام باشه یا اصلا غیر لازم باشه، تو همه این موارد خبر واحد حجت هست. من تصورم این هست که یه مقدار اصل این مطلب فی الجمله درسته که خبر واحد نسبت به لوازمش حجت هست، ولی این که همه لوازم ولو لوازمی که عرف متعارف به اون لازمه ملتزم نباشه باز همون حجت باشه خیلی روشن نیست. یعنی ببینید آقایون اینجوری میگن، میگن اگر خود اون بنده خدایی که این خبر مخبر به این لازمه توجه نداره، عرف متعارف هم توجه اصلا نداره، لازمه را قبول نداره، ولی من مخاطب، منی که میخوام اثر رو بار کنم این رو لازمه بدونم، همین مقدار کافیه. ملازمه در نزد کسی که میخواهد به این خبر واحد عمل کند کافی هست برای حجیت خبر واحد نسبت به لازم. خیلی این روشن نیست که در جایی که ملازمه برای متعارف مخاطبین و متعارف مقصود بالافهام ها شناخته شده نیست امثال اینها، باز هم بخواییم بگیم که اون مقداری که ظاهرن همینجور هست و درست هم هست، جایی که ممکنه خود مخاطب توجه به ملازمه نداشته باشه و اصلا ملازمه را منکر باشه، ولی همین که عرف متعارف این ملازمه را قبول داره همین مقدار کافی است برای اینکه اون لازم رو هم به گردنمون مخاطب بگذاریم. خب اینجا وجه حجیت خبر در اون لوازمش این نیست که گوینده قصد اخبار داره، چون از غیرم قصد اخبار متوقف بر این هست که گوینده به این ملازمه ملتزم باشه و اصلا ملتفت بالفعل باشه، حالا ممکنه ذاتن هم ملتزم باشه، تا التفات بالفعل نباشه اخبار نسبت به او صورت نمیگیره، در حالی که آیون میگن و درستم میگن که حجیت مثبتات خبر اختصاص به مواردی که خود مخبر به اون لوازم توجه داره نیست، جایی که به حالا قدر مسلمشون موردی که ما عرض میکنیم، جایی که ملازمه عرفیه وجود داره، جایی که ملازمه عرفیه وجود داره و مخاطب به این ملازمه عرفیه توجه داره همین مقدار کافی است برای حجیتش، لازم نیست خود مخبر هم ملازمه را قبول داشته باشه اصلا، بلکه با انکار ملازمه توسط مخبر هم خبر حجیت داره. اینجا به نظر میرسه که اولا علتی که حجت هست اون اینه که نوعاً همچنان که راه علم، یعنی بین اون معدای اماره، معدای خبر و اون لوازم در انصداد باب علم فرقی نیست، همشون یه سنخن، سنخشون واحده، یعنی راه رسیدن به اون معدا به طور معمول خبره، راه رسیدن اون لوازم معمولا خبره، حالا یا خبر مستقیم یا خبر بواسطه یا خبر غیر مستقیم. اینجور نیست که یک راه دیگری داشته باشه، این فرق داره با اون مثال دوران بین تخصیص و تخصص. سنخه اون لازم با سنخه معدا فرق داشت. معدا چیزی هست که راه طبیعی رسیدن به او از طریق این اماره بود، و اگر این اماره رو بذاریم کنار باب علم منصد می شد، ولی در لوازم معمولی خبر واحد ها این شکلی نیست، فرقی نداره. حالا چه اون موارد، حالا این نکته رو هم زمینه بکنم، من یادم رفت اون بحث قبلی، این نکته رو هم بگم. بین انسداد باب علم در معدا، در جایی که دورانم بین تخصص و تخصص هست، و انسداد باب علم در لوازم، خب ملازمه نبود. شما بگید مجموع معدا و لوازم رو با هم، این مجموعهش رو با هم دیگه یک کاسه در نظر بگیریم، بگیم این مجموعه رو ما یکی در نظر میگیریم، بنابراین چه بسا ولو در خصوص لوازم باب علم منصد نیست، ولی اگر معدا و لوازم رو با هم دیگه بسنجیم، نه انسداد هست. حالا به فرض یه همچی موردی درست باشه، مصداقا به دلیل تفاوت سنخی که بین معدا و لوازم هست. معدا از سنخ این هست که متکلم چی را اراده کرده است یا نکرده است. لازمه این هست که زید عادل هست یا عادل نیست. دو چیز تفاوت ماهوی سنخی دارن. اینی که اغلا اینا نمیان یک کاسه بکنن، یه جا در نظر بگیرن، چون یک جامعه عرفی بین معدا و لوازم نیست. البته میتونیم یک جامعه عربی درست بکنیم، ما یک تکشف و انحل اماره، یه همچی جامعه عرضی بگیم، هم معدا تکشف و انحل اماره هست، هم اون لازمه تکشف و انحل اماره هست، یه همچی. ولی سنخشون متفاوته، چون سنخشون متفاوته یک کاسه در نظر نمیگیرن. این با خبر واحد فرق داره. خبر واحد اولا اون سلام علیکم، اگر باب علم دست شما درد نکنه، در خصوص معدا منصده، باب علم در لوازمش هم منصده، چون یه سنخن، اینجور نیست که با هم دیگه فرق داشته باشن. حالا اینجا تفاوتاً مدل التزامی شده، توی خبر دیگه ممکنه مدل مطابقی باشن، امثال اینها. اینه که از جهت سنخه، چون یک سنخه واحد هستن، انسداد باب علم اگر در باب معدا هست، در اون لوازم هم هست، و یک و تازه یک پارچه میشه اونا رو در نظر گیره، چون یه سنخه هستن، یه مدل هستن. بعضی
موارد
نه، خصوص یک مورد نمیخوام بگم، به طور کلی میخوام بگم، به یک سنف خاص ما در نظر نمیخوام بگیریم. اینجور چیزهایی که لوازم کلام هستن، خیلی وقتا میکنه لوازم این کلام باشه معدای کلام دیگه باشن، یعنی سنخشون با معدای کلام بودن از سنخی تفاوت سنخی ندارن. و بنابراین و به نظر میرسه که این که مخبر این رو مدلول مطابقیش باشه و مخبر قصد اخبار این رو داشته باشه، اینا در حجیتش دخالت نداره. درسته بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی در این جهت فرق هست که مدلول مطابقی چیزی هست که متکلم قصد افهام او رو داره، ولی مدلول التزامی رو متکلم قصد افهامش رو نداره. این تفاوت هست، ولی نوعا مهم این نیست که متکلم قصد افهام رو داشته باشه یا قصد افهام رو نداشته باشه، مهم اینه که آیا واقعا، یعنی قصد افهام متکلم طریق هست برای رسیدن به واقع، خیلی این که حالا متکلم چون قصد داره قصد نداره امثال اینا، این خیلی به نظرم تفاوتی نداره. شبیه همین در اقرارم هست، این که در اقرار میگن مواردی که خود مقر هم اصلا معترف نیست به گردنش میگذارند، از باز هم من تکیه میکنم در اقرارم، به نظرم اقرار مواردی به گردن مقر میگذارند که ملازمه عرفیه باشه و الا ملازمه فقط در نزد قاضی باشه کافی نیست، باید جوری باشه که من قاضی بین این دوتا چیز. این یه نکته در مورد علم قاضی مطرح هست که چیز جمهوری اسلامی هم بر همون مبنای قانونش که علم قاضی علمی که بر اساس شواهدی که برای متعارف افراد علم آوره حاصل بشه حجته، و الا علمی که من شخص قاضی به خاطر خصوصیاتی که من میدانم برام علم حاصل بشه میگن حجت نیست، بلکه باید برای این متعارف علم آور باشه. قانون اینه، درست هم هست همین مطلب. و عرض کنم خدمت شما اینی که اقرار هم لوازم متعارف عرفیش، یعنی اون چیزی که عرفن لازمه هست او رو به گردن مقر میگذارن، ولی مقر اصلا منکر باشه اگه میدونست که همچی لازمه داره حرفش اصلا اقرار هم نمیکرد. خود مقر وقتی نسبت ببینید خیلی وقتا مقر به هر حال نسبت به اصل فرض کنید اقرار بر این که دزدی کرده رو ممکنه بپذیره، ولی اقرار به این که آدم کشته رو به این راحتی، چون دزدی کرده رو میگه خب اقرارم کردیم جریمه‌مون میکنن پول از همون میگیرن فلان هم که قرار نیست دستی قطع بشه، ولی اقرار به این که من آدم کشتم خب قصاص میکنند و قضیه خیلی سخته. اینی که در جایی که یک ملازمه عرفیه وجود داشته باشد بین دزدی کردن و آدم کشتن که مثلا شواهد روشن هست که همون کسی که دزدی کرده همونم آدم کشته، بین دزد و آدم کشته سارق و قاتل ملازمه عرفیه روشن هست، ولی اون نمیدونه که یه همچی ملازمه عرفیه روشنی تحقق پیدا کرده، این شخص ممکنه به سرقت اقرار کنه. این سرقت اقرار کردن طبیعی باشه، ولی میگن قاتل بودنم به گردنش میگذارن. علت قضیه چیه؟ علت قضیه همین نکته است که این که من دارم اقرار میکنم اینو به گردن گرفتم، به گردن گرفتنش خصوصیت نداره. اون چیزی که مهم هست این که وقتی من به چیزی اقرار میکنم که بر علیه خود من هست باید واقعیت داشته باشه که من حاضر هستم که به طور متعارف یه چیزی که بر انسان خودشو دوست داره علاقه داره، تا واقعیت تحقق نداشته باشه این واقعیت هست که منو وادار میکنه که کاری کنم که بر ضرر خودم باشه، یعنی وجدان من رو وادار میکنه که به چیزی رو که بر علیه خودم هست اقرار کنم. بنابراین اصل این که اقرار بر علیه من هست باعث میشه که اقرار طریقیت داشته باشه نسبت به واقع، یعنی میگن وقتی چیزی بر علیه من هست و من او رو به زبان جاری کردم این پیداست واقعیت داشته که انسان دلش میخواد همیشه یک حرفی بزنه که خودش رو خوب جلوه بده، ولی اگر حرفی بزنه که خودش رو بد جلوه میده، یک نقص خودش رو عیب خودش رو بخواد مطرح بکنه این، و اگر واقعیت نداشته باشه یکی شخص بخواد به دروغ خودش رو خراب کنه، خب این خیلی خلاف قاعده است و خیلی به بسیار نادر اتفاق میفته. حالا یه افرادی بودن ملامتیه، کسایی که میخواستن خودشون رو خراب کنن تو جامعه، اونها خب ممکن بود دایی داشته باشن، ولی اونایی هم که دایی داشته باشن نه به امری که واقعیت نداره، حتی اونی هم که ملامتیه هست اگرم میخواد خراب کنه خودش یک کار خلافی میکرده، کار خلاف متعارفی میکرده که با او خراب بشه، نه با چیزی که واقعیت نداره. بس کنید ملامتی میومدن در ملأ عام، مثلا نوم میخورده، غذا میخورده که برای اینکه خودش رو چیز بکنه. معروفه این شیخ شیپور از خیلی به اصطلاح شیخ شیپور دلقک به یه معنا حساب می شده، ولی مثلا یه جایی که دعوت می شده می گفته که اکلم مدعوم او حملن، یه کیسی چرمی داشته، صاحب مجلس اگر می گفت که شما هم به اکل دعوت شدید هم به حمل، کیسه چرمی شو پر غذا می کرده می برده. بعد میگن تو خونش خمره‌هایی از غذاهای گندیده وجود داشته، غذا نمیخورده و میبرده اونجا انبار میکرده و امثال اینا. میگفتن این برای این بوده که خودش رو در اذهان مردم به عنوان شخص پرخور و امثال اینها معرفی کنه، اینجوری میخواسته خودش رو به این چهره نمایش بده و امثال اینها یه در از چشمهای مردم. این نادره، اینم که شخصی بخواد خودش رو، ولی باز هم بالاخره یه کاری میکرده که افراد از این کار یه همچی نتیجه گیری بکنن. ولی حتی کار دقیقا دروغ بخواد بگه، بگه من آدم پرخوری هستم با لفظ دروغ هم برای اینکه مردم ازش متنفر بشن، اون دیگه خیلی نادره. ممکنه با فعل خودش یک القاء نادرستی به افراد بکنه، افراد خیال کنن که این طرف پرخور و امثال اینها، ولی این که بخواد دروغ بگه، با دروغ گفتن افراد رو نسبت به خودش بدبین کنه، اونم دیگه خیلی. اینه که یه قرار کسی که اقرار میکنه یک حرفی بر علیه خودش میزنه، چه بسا ممکنه بگیم اطمینان اصلا به صدقش هست، اینه نادر ممکنه طرف اقرار بکنه بدون اینکه واقعیت بر علیه، البته اقرار در صورتی که خودش هم بداند بر علیه خودش هست. اقرار الله علی انفسهم در جایی که خودش هم میدونه بر علیه خودشه، با این حال اقرار میکنه. خب بحث اینه که وقتی شخص اقرار میکنه چیزی رو که بر علیه خودشه، این اقرار کاشفیت داره نسبت به واقع، یعنی واقع مثل این هست، ولی اعتبارش به اعتبار این نیست که چون من این رو به عهده گرفتم، چون من با اقرارم واقع رو نمایش دادم. نکته اعتبارش اینه، چون جنبه واقع نمایی دارد حجت هست، و همون مقداری که نسبت به اون خود معدا واقع نمایی داره، نسبت به لوازمش هم واقع نمایی داره. اینی که نسبت و از جهت انسداد باب علم و امثال اینا، اون نکاتی که در اعتبار اینها معتبر هستن، فرقی بین اینها نیست، اینا مثل هم هست. اینی که در اقرار هم، اقرار نسبت به معدا و اقرار نسبت به سایر موارد اینها حجت هست، و چه بسا اصلا نسبت به اون لوازم باب علم بیشتر منصد باشه. یعنی خیلی وقتا اون چیزهایی رو که به گردن مخاطب میذارن چیزهایی است که راه تشخیص متعارفی از طریق اقراره. خیلی وقتا اموری هست، حتی بحث انسداد باب علم رو هم بخوایم پاشو وسط بکشیم، انسداد باب علم ممکنه نسبت به مورد اقرار انقدر انسداد باب علم نباشه که نسبت به اون لوازمی رو به گردنش میذارن که نوعاً پنهانه و نوعا از طریق اقرار باید به اونها رسیده بشه.
اگه اون لازمه عکس نقیض بشه، دولت میذارن، یعنی همون چیزی که در آن دست و تخصصه، اینجا تو اقرار طرف از همین بخوان استفاده کنیم و سر اکرار به کلام دولتش بذاریم میشه؟
نه، اون عرض کنم خدمت شما، اونم
لازمه عرفی باشه میشه، نه
عکس نقیض اینها جنبه عرفی نداره، خیلی هاش اونجوری نیست که، نه نوعا برای رسیدن به عکس نقیض از طریق اقرار نتیجه گیری نمی کنم مثال این ها.
اگه اونجا بگید که من معتقدم هر کسی عالم است واجب الاکرام است، بعد نمیگن خب
اصلا که اینا اکرام نمیتونی مثلا معلوم اینه آدم نمیتونی یا نه نداره اون موردش تو دست هم هست یعنی تو عالم نمیدونه بهش گردنش نه. ولی که واقعا عالم نه واقعا عالم نیست رو نمیتونیم ولی که تو عالم نمیدونی بنده نه نه نه
ایناش
این چیز کلیش اینه یعنی این حالا مصادیقش یعنی مواردی که انسان اقرار میکنه مهم این هست که حالا جمع یه نکته دیگه هم بگم میخوایم بحثای قضیه جمع کنم حالا یا شاید یه 4-5 دقیقه بیشتر طول بکشه که دیگه این تکرار نکنم در بعضی موارد هم هست مثلا در مواردی که قاعده فراق کسی که بعد از نماز شک میکنه وضو داره یا وضو نداره شارع میگه بگو شما نماز درست است و با وضو بوده اینها میگن که اون نمازی که خونده رو تصحیح میکنه ولی نماز بعدی تصحیح نمیشه این علتش اینه که قاعده فراغ اگر هم اماره بدانیم بحث فارق شدن از عمل دخالت داره در حجیتش فارق شدن از عمل بنابراین نسبت به نمازی که هنوز ازش فارق نشده نمیتوانیم بحث فقط این نیست من کاشف از واقع هستم کاش یه چیزی که معمولا صحیح هست و اون احتمال ضعیف رو نسبت به چیزی که ازش فارق شدیم اعتنا نکن ولی نسبت به چیزی که ازش فارق نشدیم نه اعتنا کن این ملازمه نداره بین این که نسبت به چیزی که ازش فارق شدی شارع به اون احتمال ضعیف اعتنا نکنه لازمش این نیست نسبت به چیزی که ازش فارق چون بحث فراق اینجا دخالت داره همچنین مثلا استصحاب اگه ما استصحاب رو امارم بدانیم ما این رو گفتیم از جهت عقلایی اینی که من حالت سابقم به این شکل بوده انتظام اجتماعی اقتضا میکنه که یه روشی رو که دارم دنبال میکنم همینجوری به هم نزنم ادامه بدم یعنی نظم اجتماعی اقتضا میکنه بر اساس استصحاب این نسبت به اون لازمه دیگه حالت سابقه نداره چون اگر اون لازمه حالت سابقه داشت که خودمون استصحاب میکردیم اینا باعث میشه که یه سری چیزهایی هستن مثلا استصحاب اگه اماره بدانیم قاعده فراغ رو اگر اماره بدانیم اینا اماره هایی هستن که خصوصیتی در معدا وجود داره که اون خصوصیت در لازم نیست و اون خصوصیت در حجیتش دخالت داره ولو احتمالاً این باعث میشه که دیگه ما اما چیزهاشو حجت نداریم این محصول این بحث بس تمام ما بحث بعدی ما وارد این هست که در اصول میگن واسطه و در بعضی موارد اصل مثبت استثناءاتی داره اون استثناءاتو بر اساس کفایه ما میخونیم انشالله پس فردا در خدمت دوستان هستیم و فردا تو هشت شوال دیگه تعطیله هست انشاءالله پس برده هست.